با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب یونس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم پس از اینکه یونس سوار کشتی شد که به سرزمین ترشش در غرب می رفت، با آسودگی خاطر در انبار کشتی به خواب رفت. در همان زمان طوفانی عظیم و شدید باعث ترس و وحشت تمام ملوانان شد و با اینکه تلاش زیادی کردند نتوانستند کشتی را کنترل کنند. آنگاه کارکنان کشتی تصمیم گرفتند قرعه بیندازند تا ببینند کدام یک از آنها خدایان را به خشم آورده و باعث این طوفان وحشتناک شده است. قرعه به نام یونس افتاد. همانطوری که قبلا گفتیم، این موضوع به این معنا نیست که خدا قرعه کشی را مورد تأیید قرار داده، بلکه به ما نشان می‌دهد که خدا از امکانات متفاوت مانند ایجاد طوفان استفاده می‌کند تا اهداف و اراده خود را به انجام برساند. کارکنان کشتی قرعه انداختند، ولی آیا واقعاً خدا می‌تواند از چنین کاری استفاده کند؟ می‌خواهم در اینجا تجربه‌ای را که در اوایل خدمتم به عنوان کشیش داشتم تعریف کنم. کشیش قبلی آن کلیسا در مورد خانواده‌ای که در ارتباط با کلیسا بودند گفته بود که زن و دختر آن خانواده ایماندار بودند و مرتب به کلیسا می آمدند، ولی شوهر آن زن هنوز ایمان نیاورده بود. در ایام میلاد مسیح در آن سال آن مرد به کلیسا آمد. به اعضای مختلف کلیسا به طور آهسته گفتم که با او با مهربانی رفتار کنند و بنابراین تعدادی از اعضا به نزد آن مرد رفتند و با او دست داده و به گفتگوی با او پرداختند. آن مرد بعداً انتقاد کرده و گفت که ما بیش از حد محبت و مهربانی نشان داده ایم. در ایام عید پاک نیز او به کلیسا آمد. این دفعه به اعضای کلیسا گفتم که این مرد علاقه‌ای به اینکه افراد مختلف به او دست داده و با او گفتگو کنند ندارد. بنابراین همگی کمتر به او توجه نشان دادند و من نیز سعی کردم آنچنان خود را با محبت و مهربان نسبت به او نشان ندهم. بعداً انتقاد او از این کلیسا این بود که رفتار افراد آنجا بیش از حد سرد است. خب، در اینجا فردی را مشاهده می کنید که نمی توانستید به هیچ شیوهی او را خوشنود و راضی نمایید. وقتی برای ملاقات او رفتم نمی خواست با من گفتگو کند و اجازه نداد به خانه آنها وارد شوم و علاقه نداشت که من درباره خداوند با او صحبت کنم. تقریبا 6 ماه بعد لباس خوابم را پوشیده بودم و آماده می شدم که بخوابم. ناگهان زنگ در خانه من به صدا در آمد. در را باز کردم و آن مرد با چهره‌ای وحشت زده در مقابل در ایستاده بود و می خواست با من صحبت کند. به داخل خانه آمدیم و او به من گفت یکی از همکارانش خانمی بوده که یک روز صبح در محل کار به او گفته است که شب قبل به ملاقات یک غیبگو رفته و آن غیبگو گفته است که هر دوی آنان، یعنی آن زن و این مرد، به طور ناگهانی خواهند مرد. آن مرد تعریف می کرد که هر دو به سخنان غیبگو خندیده بودند چون هیچ باوری به این خرافات نداشتند. ولی حدود 2 روز بعد از این موضوع، آن زن که همکار این مرد بود در مسیر آمدن به محل کار در تصادفی با اتومبیل به طور ناگهانی می‌میرد. در اینجا متوجه شدم که علت ترس و وحشت آن مرد که در آن موقع شب به خانه من آمده بود چه چیزی بوده است. او واقعا ترسیده بود و به من گفت نفر بعدی من هستم. به او گفتم فکر می کنم که می توانم تو را از این ترس آزاد سازم. سخنان غیبگو هیچ ارتباطی با مرگ آن خانم ندارد. هیچ غیبگویی قادر به پیشگویی مرگ نیست. این فقط یکی از اتفاقات عجیب است که ما معمولاً آن را اتفاقات تصادفی می‌نامیم. این اتفاق به این معنا نیست که تو نیز به زودی خواهی مرد. آن مرد گفت: ولی می‌خواهم آماده باشم. آیا نقشه نجات انسان توسط عیسی مسیح را برای من توضیح می‌دهید؟ خب در همان شب بر روی کاغذی با استفاده از چند آیه مهم کلام خدا نقشه نجات انسان را برای او مشخص کردم و توضیح دادم. به او گفتم که چگونه خدا عیسی مسیح را به دنیا فرستاد تا برای گناهان ما بمیرد. آمرد در آن شب کاملا آماده بود و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت و تا سالهای بعد نیست که من در آن کلیسا خدمت می کردم، همراه زن و دخترش به کلیسا می آمد و سخنان غیبگو درباره او حقیقت نداشتند. همیشه فکر کردم که شریر عاملی شد که آن مرد به سوی خدا بیاید و در واقع او مسئول نجات یافتن آن مرد بود. با صراحت بگویم خدا می تواند از چنین مواردی استفاده کند. خدا می گوید که او کاری می کند که خشم و غضب انسان خدا را جلال داده و ستایش کند و او همچنین می تواند کاری کند که اعتقادات خرافی انسان سبب شوند تا انسان خدا را حمد و سپاس گویند. همسفران یونس در کشتی افرادی خرافی بودند که تصور می کردند با انداختن قرعه می توانند طوفان را آرام سازند. خدا از این نوع اعتقادات خرافی آنها استفاده کرد تا به اهداف خود برسد. آنها قرعه انداختند و قرعه به نام یونس افتاد. در یونس فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: آنها از او پرسیدند: به ما بگو به چه علت این بلا بر ما عارض شده است؟ تو کیستی؟ کارت چیست؟ اهل کجایی؟ از چه قومی هستی؟ ظاهرا یونس مدتی را با کارکنان کشتی گذرانده بود و می توانست با ایشان صحبت کند، ولی سخنان زیادی درباره خود به آنها نگفته بود. مطمئنا او شاهد خدا برای آنان نبود. فردی که خارج از اراده خدا است هرگز نمی تواند یک شاهد مفید و مؤثر برای خدا باشد. این نکته مهم است و بایستی همیشه به یاد داشته باشیم. دقت کنید که یونس چه موضوعی را به آنها نگفت. ابتدا همگی آنها به او گفتند: به خاطر این وضعیت بحرانی که داریم می خواهیم از تو چند سوال بپرسیم. تو کیستی و کارت چیست؟ یونس گفت که یک پیامبر است. اهل کجایی؟ یونس نگفت که از جد حافر در حکومت شمالی اسرائیل می آید. درباره محل تولدش هیچ سخنی نگفت. از چه قومی هستی؟ یونس نگفت که یک اسرائیلی است. اون نگفت که به قوم اسرائیل تعلق دارد که مکاشفه و شناختی از خدای حقیقی و زنده دارند. او شهادتی از خدا برای آنها نداد. او توضیح نداد که پیامبری است که خدای زنده را معرفی و نمایندگی می کند و دعوت شده بود که پیام امید و پیام نجات را به شهر نینوا اعلام کند. یونس هیچ یک از این سخنان را نگفت. چرا؟ چون او مطمئناً خارج از اراده خدا بود. در یونس فصل 1 آیه 9 می خوانیم: یونس گفت: من عبرانی هستم و خداوند خدای آسمان را که زمین و دریا را آفرید می پرستم. من یک عبرانی هستم. این سخن می تواند معنای زیادی داشته باشد. عبرانیان به عنوان یکتا پرستان شناخته شده بودند. یعنی اینکه فقط یک خدا را پرستش کرده و هرگز بت نمی پرستیدند. خدایان دیگر را عبادت نکرده و تنها خدایی را می پرستیدند که خالق و آفریدگار همه چیز است. یونس می گوید: خداوند خدای آسمان را که زمین و دریا را آفرید می پرستم. یونس گفت خدایی را می پرستد که همان اقیانوسی را آفریده که آنها در مقابل چشمانشان دیده و آنچنان به علت طوفان دریا ترسان شده بودند. او دریا را آفرید و همچنین زمین خشک را ساخت. فکر می کنم که این ملوانان و کارکنان کشتی در مورد اسرائیل می دانستند، اما غیر یهودی و بت‌پرست بودند و هیچ شناختی درباره خدای زنده و حقیقی نداشتند. در یونس فصل 1 آیه 10 می‌خوانیم. سپس به ایشان گفت که از حضور خداوند فرار کرده است. آنها وقتی این را شنیدند بسیار ترسیدند و گفتند چرا این کار را کردی؟ با اینکه یونس به راحتی توانست در آن اوضاع بخوابد ولی وجدانش آسوده نبود. یونس در واقع به ملوانان میگوید دلیل اینکه من این سفر را در پیش گرفتم برای خوشنودی خودم بود. در نینوا بایستی کارهایی انجام میدادم ولی تصمیم گرفتم به آنجا نروم. میدانم که با انجام این سفر از حضور خدایم فرار کردم. با تمام این سخنان در واقع یونس اطلاعات زیادی به آنها نداد. این افراد به یونس میگویند چرا چنین کردی؟ اجازه دهید بگویم که این سوال خوبی است که گاهی اوقات غیر ایمانداران از مسیحیان و ایمانداران میپرسند. میتواند باعث خجالت ایشان شود. وقتی در شهر بزرگ کشیش یک کلیسا بودم، مردی که هنوز نجات نیافته بود، به ملاقات من در کلیسا آمد. من او را قبلا در محل کارش دیده و از او دعوت کرده بودم که به کلیسا بیاید. او به من گفت آیا فلان شخص نیز عضو کلیسای شما است؟ گفتم بله، او همچنین یکی از خادمین کلیسا می باشد. آن مرد گفت این شخص را سالهاست که می شناسم و مدتی همکار او بودم. هرگز تصور نمی کردم که او نیز یک مسیحی باشد. اگر مسیحی بودم کارهایی را که این مرد انجام می دهد انجام نمی دادم. می دانید که خجالت آور است وقتی یک فرد غیر ایماندار به یک مسیحی بگوید چرا این کار را کردی؟ فکر کردم که تو یک فرزند خدا هستی. حدس می زنم که با شنیدن این سخن بایستی چهره یونس سرخ شده باشد. یونس داخل شکم ماهی می شود. در یونس فصل 1 آیه 11 می خوانیم تلاطم دریا هر لحظه زیادتر می شد. پس به او گفتند با تو چه کنیم تا طوفان آرام شود؟ این افراد متوجه شدند که با گرفتن تصمیم بسیار سختی روبرو شدند و می‌خواهند که یونس آن تصمیم را بگیرد. آنها از او می‌پرسند با تو چه کار کنیم تا طوفان آرام شود؟ و یونس پاسخی کاملا مستقیم به آنها می‌دهد. در یونس فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم یونس گفت مرا به دریا بیندازید و دریا دوباره آرام می شود، چون می دانم این طوفان وحشتناک به سبب من دامنگیر شما شده است. یونس تشخیص می دهد که در تمام این اتفاقات دست خدا در کار است و خداست که در این زمان از زندگی یونس در حال فعالیت می باشد. او می داند که تنها راه حل مشکل طوفان این است از کشتی به سمت ترشش خارج شود. خدا معین کرده که یونس نباید به ترشش برود، بلکه بایستی به همان جایی برود که خدا از او خواسته بود. در یونس فصل 1 آیه 13 می‌خوانیم ملوانان کوشش کردند کشتی را به ساحل برسانند ولی موفق نشدند. طوفان شدیدتر از آن بود که بتوان با آن دست و پنجه نرم کرد. ملوانان تمام تلاش خود را کردند که کشتی را به ساحل برسانند و با اینکه بت پرست بودند ولی نمی‌خواستند یونس را به دریا بیندازند و به این ترتیب شخصیت خوب خود را نشان دادند. آنها با کوشش فراوان می‌خواستند کشتی را به ساحل ببرند ولی موفق نشدند چون شدت طوفان بسیار زیاد شده بود. در این قسمت از کتاب یونس ملوانان و کارکنان بت‌پرست در جایگاهی بالاتر و بهتر از یونس قرار گرفته و اثبات می‌کنند که شخصیت برجسته‌ای دارند. یونس فصل 1 آیه 14 می‌گوید پس آنها به رسم خودشان نزد خداوند خدای یونس دعا کرده گفتند ای خداوند، ما را برای مرگ این شخص هلاک نکن و ما را مسئول مرگ او ندان، زیرا همه اینها خواست تو بوده است. دقت کنید به تغییری که در زندگی این افراد در حال انجام گرفتن است. آنها اکنون به سوی خدای زنده و حقیقی بازگشتند. البته آنها در هنگام یأس و ناامیدی است که به سوی او آمدند. آنها از خدا می‌خواهند برای آنچه تصمیم به انجام آن دارند آنان را ببخشد، چون هیچ جایگزینی ندارند و کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند. یونس فصل 1 آیه 15 میگوید آنگاه یونس را برداشته او را به دریای خروشان انداختند و طوفان قطع شد. این آیه و آنچه در اینجا نوشته شده به طور واضح و مشخص آشکار میکند که این طوفان یک طوفان فوق طبیعی و تحت هدایت خدا بوده است. یونس فصل 1 آیه 16 میگوید آنها از خداوند ترسیدند و قربانی تقدیم او نموده و نذرها کردند. در کتاب مقدس به ما گفته شده که ترس خداوند ابتدای حکمت است. آنها از خداوند ترسیدند. آیا آنان از خدایان خودشان ترسیدند؟ نه، آنها از همان یگانه خدایی ترسیدند که خالق دریا و زمین است و قربانی تقدیم او نمودند. آن قربانی به طور کاملا واضح نشانه ای از عیسی مسیح است و بدون شک به او اشاره می کند. حقیقتی غیر از این وجود ندارد و نذرها کردند. این افراد چه نذرهایی کردند؟ آنها با خداوند عهد بستند که می خواهند اکنون به او خدمت کنند. آنان از طریق این تجربه به سوی خدای زنده و حقیقی بازگشت می کنند. بنابراین از طوفان، از بودن یونس در کشتی و همچنین از به بیرون پرتاب کردن او از کشتی نتایج خوبی به دست آمدند. اما اکنون به اتفاق عجیبی که برای یونس میافتد توجه کنید. در یونس فصل 1 آیه 17 می‌خوانیم همان موقع خداوند ماهی بزرگی فرستاد و ماهی یونس را بلعید و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. کلمه یونانی که در ارتباط با این ماهی در انجیل متا فصل 12 آیه 40 به کار رفته است به معنای ماهی بزرگ یا ماهی عظیم است. فکر نمی کنم که یک نهنگ بوده باشد، اما آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که خداوند آن ماهی را برای این اتفاق خاص آماده ساخته بود. عقیده من این است که در ارتباط با این ماهی معجزه‌ای را داریم که خدا این ماهی را به شیوه‌ای آماده نموده که او بتواند یونس را ببلعد. یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. دقت کنید نمیگوید که یونس در شکم ماهی زنده بود. با توجه به تقسیم بندی زمانی که برای کتاب یونس قبلا بیان کردم، در فصل 1 یونس اسرائیل را ترک می کند. مقصد او نینوا است ولی به داخل شکم ماهی می رسد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب یونس به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب یونس فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از یونس چه وقت دعا کرد؟ دعای یونس. یونس به سرزمین خشک میرسد. برنامه زمانی ما برای فصل 2 میگوید که یونس شکم ماهی را ترک خواهد نمود. مقصد او هنوز نینوا میباشد و او به سرزمینی خشک میرسد. او ابتدا می‌خواهد که تجربه یونس را در شکم ماهی مورد بررسی قرار دهد. یونس چه وقت دعا کرد؟ در یونس فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم آنگاه یونس از شکم ماهی نزد خداوند خدای خود دعا کرده گفت. حتما شخصی در اینجا به من میگوید شما اعتقاد دارید که یونس در شکم ماهی مرده بود و خدا او را از مردگان برخیزانید، اما در اینجا میگوید که یونس از شکم ماهی نزد خدا دعا نمود، یعنی اینکه او در آنجا زنده بود. این سخن حقیقت دارد، ولی سوال من این است یونس چه وقت این دعا را انجام داد؟ آیا او این دعا را هنگامی کرد که تازه وارد شکم ماهی شده بود، یا اینکه او زمان این دعا را کرد که درون شکم ماهی بود و با خودش گفت اینجا واقعا در وضعیت جدی و سختی هستم و شرایط مطمئنم برای من بهتر نخواهد شد. میخواهم دعایی را آماده کنم که نزد خدا دعا کنم به طوری که او مرا بشنود و جواب دهد. آیا او تصمیم گرفت که دعایش را بنویسد یا چند روزی بر روی آن کار کرده آن را حفظ کند و آنگاه در روز سوم این دعا را به خدا بگوید؟ اگر یونس چنین کاری کرده بود، پس توضیح و درک من از تمام آنچه اتفاق افتاده اشتباهی بود. اما من از طبیعت انسان به طور عمومی آگاه هستم. یونس مدتی طولانی صبر نکرد که این دعا را به خدا بگوید. وقتی او خودش را در این شرایط سخت یافت، می توانید مطمئن باشید که فوراً نزد خدا دعا کرد. در واقع فکر می کنم که او از همان زمانی که به دریا پرتاب شد و با آن ماهی بزرگ روبرو شده بود و داخل شکم ماهی می رفت، شروع به دعا نمودن کرده بود. او می دانست که در وضعیت خطرناکی است و تنها امیدش برای نجات خداوند است. بنابراین در حضور خدا دعا کرده و از او کمک خواست و با تمام وجودش گفت که نجات فقط از جانب خداوند است.